4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید 20 میلیون نفر بسته حمایتی دریافت میکنند. صندوق بین‌المللی پول از کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران خبر داد. و بازرسان تحریم‌های سازمان ملل میگویند ایران به یکی از گذرگاه‌های قاچاق زغال سنگ سومالی تبدیل شده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از توزیع بسته حمایتی دولت به 20 میلیون نفر از اقشار کم درآمد خبر داد. آقای نعمتی پس از جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد اعلام کرد این بسته حمایتی که حدود 600 هزار تومان است در 6 ماهه دوم سال و در دو مرحله به اقشار کم درآمد داده خواهد شد. به گفته آقای نعمتی اقشار آسیب پذیر جامعه افرادی هستند که کمتر از 3 میلیون تومان درآمد دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته است که دولت 4 بسته حمایتی تهیه کرده و کمک‌های مالی تا پایان سال به صورت کالا و در قالب کارت در بین اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد. بر اساس گزارش ها یکی از بسته های حمایتی دولت حسن روحانی دادن 100 هزار تومان کارت اعتباری به 11 میلیون نفر برای خرید از فروشگاه های زنجیره است. حسن روحانی هنوز جزئیات کامل برنامه دولت برای کمک مالی به اقشار کم درآمد را اعلام نکرده است. در ماه اخیر سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای بین المللی و گران شدن کم سابقه کالاهای مصرفی و مواد غذایی سبب شده دولت برنامه هایی را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه تدوین کند. این سیاست دولت حسن روحانی و ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم با انتقاد برخی از اقتصاددانان روبرو شده است. صندوق بین‌المللی پول با اعلام پیشبینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی گفت اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 29% و رشد اقتصادی ایران به منفی 1.5% برسد. بنا به پیشبینی این نهاد مالی در سال آینده میلادی رکود اقتصادی ایران ادامه می‌یابد و میزان تورم به بالای 34% و نرخ رشد اقتصادی به کمتر از منفی 3.5% خواهد رسید. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول به دلیل بالا رفتن نرخ بهره و تنش بر سر تجارت جهانی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سطح 3.7% باقی خواهد ماند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در 19 کشور در اروپای مرکزی و شرقی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا را کمتر از میزان پیش بینی شده ارزیابی کرده است. و خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی با استناد به بازرسان تحریم‌های سازمان ملل از قاچاق زغال سنگ سومالی از طریق ایران خبر داده است. در گزارش سالانه بازرسان تحریم‌های سازمان ملل به اعضای شورای امنیت گفته می‌شود که از فروردین سال جاری زغال سنگ سومالی به صورت غیرقانونی وارد بندر ایران می‌شود. به گزارش رویترز در اسناد بارگیری مبدأ محموله‌های زغال سنگ کشورهای ساحل عاج، قنا و جزایر کمر ذکر شده که پس از ورود به ایران در کیسه‌های سفید رنگ بسته‌بندی و با برچسب محصول ایران و اسناد بارگیری تقلبی از طریق قایق‌های کوچک راهی دبی می‌شود. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید، اما همونطور که در خبرها هم گفتیم با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران رو برای سال جاری و آینده میلادی پیش بینی کرده. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا ابتدا از اون در مورد نکات جدید گزارش صندوق بین‌المللی پول پرسیدم.
پیش بینی چند ماه پیش صندوق بین‌المللی با این یکی فرضش آغاز دور دوم تحریم هاست. در نتیجه پیش بینی های سابقش رو که از 3.5% رشد صحبت میکرد اورده پایین و منفی 1.5% رو برای رشد اقتصادی و 29.5% رو برای تورم منظور کرده. این توضیح لازم است که این نوع مؤسسات از جمله صندوق بین‌المللی با مدل های اکونومتریک کار میکنند و مدل اکونومتریک ضمن اینکه وسیله خوبیه در اقتصاد، در این حال چندان قابل اعتماد نیست برای اینکه فرضهاش همیشه محل بحثه. به این ترتیب من فکر میکنم که رقم رکود یا رقم رشد منفی که ذکر کرده برای اقتصاد ایران واقع بینانه نیست، همینطور رقم تورمش واقع بینانه نیست. ولی به ازای مدلی که مورد استفاده هست براشون، اونا این ارقام میدن بیرون به عنوان فقط یک راهنما، میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی قابل تاکید و از کارم تکیه کردن روش نیست.
آقای منصور، فکر میکنید که پیشبینی صندوق بین‌المللی پول میتونه کمکی باشه به دولت حسن روحانی برای برنامه‌ریزی‌های بهتر و دقیق‌تر برای آینده؟
کاش میتونست، ولی ببینید پیشبینی ها برای مسئولان کشوری در ایران امر جدیدی نیست. اقتصاددان های دلسوز در ایران سال هاست و به ویژه در ماهای اخیر نظرهایی دادند، حتی مشاوران دولت نظرهایی دادند که مورد اعتنا قرار نگرفته، به خاطر اینکه نظام درگیر یک مشکل ساختاری است و نمیتونه از اون عبور کنه. به این ترتیب صرف دونستن نیست، این مسئله به این معنا نیست مسئولان کشور میدونند، ولی حتی اگر بدونن نمیتونن عمل کنن. به این ترتیب من فکر نمیکنم که ده ها راهنمایی از این قبیل بتونه کمکی به مسئولان ایران بکنه.
و آقای منصور، پیشبینی اقتصاددانانی که نزدیکتر با فضای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی اون آشنا هستند از آینده اقتصاد ایران بعد از 13 آبان 97 چه بوده؟
ببینید، جز ابراز نگرانی های کیفی چیزی انجام نگرفت و این روی هم رفته. درسته، یعنی در نامه هایی که 38 اقتصاددان نوشتن، ضمن که نکات نادرست وجود داره، در این حال مطالب متین وجود داره. در نامه‌ای که اخیراً 18 اقتصاددان دادن، باز مطالبی وجود داره که برخیاشون موجهن. به این ترتیب پیشبینی ها روی هم رفته این است که ایران با مشکل روبرو خواهد شد، ولی چه مقدار هست این مشکل، عرض و طولش چقدره، روشن نیست، به خاطر اینکه اقداماتی که دولت انجام خواهد داد در دور زدن، عرض کنم در ابداع راه های تقلب کردن، این هنوز زیاد مشخص نیست. از سوی دیگر کمک هایی که دیگران به دولت ایران وعده کردن، نظیر اتحادیه اروپا، معلوم نیست چقدر کارساز باشه. مثلا این سندیکای موازنه تجاری که اروپایی‌ها وعده می‌کنند تشکیل بدن، چه مقدار کارآمد خواهد بود، این مشخص نیست. و اینکه همکاری روس‌ها و چینی‌ها با ایران تا چند اندازه خواهد بود، آیا چینی‌ها تا جایی خواهند رفت که کالاهای مورد نیاز ایران رو از غرب و از آمریکا بگیرن به نام خودشون به تحویل ایران بدن؟ من تصور نمی‌کنم چینی‌ها این ریسک رو بکنن. به این ترتیب به زمینه می‌رسیم که با ابهام‌های زیاد توامه، از این نظر نمی‌شود حرف بسیار دقیقی زد، ولی می‌شود گفت که جمهوری اسلامی می‌رود که با مشکلات بیشتری روبرو بشه.
حسن منصور به پرسش‌هایی در مورد بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پاسخ می‌داد. و ما ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
طبق آماری که در روزنامه کیهان هفته گذشته چاپ شد، آمار گرفتن که در استان هرمزگان الان چیزی حدود 150 تا 200 مدرسه کپری هست. یعنی بعد از 40 سال از حکومت نظام جمهوری اسلام که گذشته، فقط توی استان هرمزگان 150 تا 200 مدرسه کپری ما داریم. اون وقت از اون طرف آقایون حالا پولهایی که در یمن و لبنان و سوریه و اونجا حالا خرج میکنن، هیچ، میلیاردها تومان هم میخوان پول خرج کنن برای راهپیمایی اربعین. اگر این پول ها رو، نصفش رو در جهت ساخت مدرسه در کشور هزینه کرده بودن، ما الان در هیچ روستایی در هیچ نقطه از کشور مدرسه های قدیمی یا پوسیده و یا کپری نداشتیم.
در کشور ایران سیل اومده، مردم این همه خسارت دیدن، ولی باز هم اولویت دولت ایران سوریه و بازسازی سوریه و غزه و لبنانه. همونجور که یه مش قول الان نوبخ به مردم سیل زده میده، که همونجور قولاییه که به زلزله زدگان در کرمانشاه دادن و هیچ کاری هم براشون نکردن. مردم آگاه باشن، جز اعتصاب و تغییر این حکومت فاسد هیچ راهی ندارم.
حکومت جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای 40 سال یک کودک رو رها کردید به امان خدا و هر وقت موقعی که منافعتون ایجاب میکرد این کودک رو آوردید و ازش مشروعیت گرفتید. حالا باید جوابگویش باشید و درست مصداق اعمال و رفتار خودتونه که از این کودک داره سر میزنه و مردم با هم اتحاد پیدا کردن و تا شما رو پایین نکشن ولکن قضیه نیستن. آقای خامنه ای،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه‌نگاران تحقیقاتی که بیشتر یکی از دو مضمون پرونده مسمومیت جاسوس سابق روس در بریتانیا را افسر اطلاعاتی روسیه معرفی کرده بودند، دومین مضمون را نیز شناسایی کردند و میگویند او یک پزشک است که به استخدام سازمان اطلاعات ارتش روسیه درآمده. پیشتر رئیس جمهور روسیه این دو نفر را شهروندان عادی معرفی کرده بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گروه تحقیقاتی بلینکت سه‌شنبه گزارش کامل از یافته‌های خود پیرامون دومین مظنون اصلی پرونده مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، منتشر کرد و میگوید نام وی الکساندر میشکن است. پیشتر این گروه نام مظنون دیگر آناتولی چیپیگا اعلام کرده بود. بر اساس یافته‌های بلینکت و رسانه‌های تحقیقاتی دیگر، در بهار گذشته میشکین و چیپیگا با نام‌های مستعار الکساندر پتروف و روسلان باشیرف طی سفر به شهر سولزبری در جنوب انگلیس، سرگی اسکریپال و دخترش یولیا را با عامل اعصاب مسموم کردند. دادستانی بریتانیا اخیراً علیه این دو فرد اعلام جرم کرده و مقامات سیاسی بریتانیا میگویند آنها احتمالاً با تایید مقامات بلندپایه حکومتی روسیه عمل کردند. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرگی اسکریپال را فردی پست و خائن خواند و درباره دو مظنون پرونده مسمومیت اسکریپال گفت آنها شهروندان عادی هستند که مرتکب جرمی نشدند. در پی این اظهارات شبکه راشه تودی که همواره با این اتهام روبروست که نقش بازوی تبلیغاتی کرملین را ایفا میکند، با دو مردی که خود را الکساندر پتروف و روسلان باشیرف معرفی کردند مصاحبه اختصاصی کرد و طی این مصاحبه آنها اتهامات علیه خود را معمای باور نکردنی خواندند و مدعی شدند برای گردشگری به سولزبری سفر کردند. چهره ها و نام هایشان واقعی است، اما هیچ اطلاع دیگری که لندن دربارهشان منتشر کرده واقعیت ندارد. اما به گزارش بلینکت و رسانه های تحقیقاتی دیگر، روسلان باشیرف در واقع آناتولی چیپیگا، سرهنگ گرو، سازمان اطلاعات ارتش روسیه است که در جنگ چچن و عملیات نظامی روسیه در اوکراین نقش مهم داشت و حتی از رئیس جمهور روسیه بالاترین نشان نظامی قهرمان روسیه را دریافت کرده. از سوی دیگر الکساندر پتروف که بر اساس یافته های بلینکت نام واقعی وی الکساندر میشکین است، پزشک نظامی است که 15 سال پیش به استخدام سازمان اطلاعات ارتش روسیه درآمده. بلینکت و سایر رسانه ها که در این رابطه تحقیق میکنند نوشتند به کپی گذرنامه های واقعی و جعلی پتروف میشکین و باشیرف چیپیگا دست یافتند و با آشنایان و اطرافیانشان نیز دیدار و گفتگو کردند. مقامات بریتانیایی درباره کشف های بلینکت اظهار نظر نکردند، اما مقامات روس آن را تکذیب و دولت بریتانیا را به روسیه هراسی و بازی های سیاسی متهم میکنند. سرگی اسکریپال، مامور اطلاعاتی سابق روس، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در روسیه زندانی بود و 8 سال پیش در جریان معاوضه جاسوسان از زندان آزاد و در بریتانیا پناهنده شد. بهار گذشته او به همراه دخترش با عامل اعصاب نویچوک، ماده شیمیایی نظامی که گفته می شود در اتحاد شوروی اختراع شده بود، مورد سوء قصد قرار گرفتند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی که احتمالاً با باقی مانده این ماده تماس داشتند مسموم شدند. مسکو بران است که 20 کشور در جهان قادرند این عامل اعصاب را تولید کنند و دست داشتن در مسمومیت اسکریپال را به شدت رد میکند. جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و وضع تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 16:14:50 است. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.